حديث 26.
الحديث 26 عن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإلى الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وإنه يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض، حتى الحوت في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر. وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر.
ترجمه: فرمود حضرت صادق علیه السلام رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که برود راهی را که طلب کند در آن علمی را، سلوک دهد خداوند به او راهی در بهشت. و همانا فرشتگان طهن می کنند پرهای خود را برای طالب علم از روی خوشنودی به او، و همانا طلب مغفرت و آمرزش کند برای طالب علم هر کس در آسمان و هر کس در زمین می باشد، حتی ماهی در دریا. و فضیلت عالم بر عابد مثل فضیلت ماه است بر دیگر ستارگان در شب بدر. و همانا علما ارث بر پیغمبرانند. پیغمبران به ارث نگذاشتند پول طلا و نقره، ولیکن به ارث گذاشتند علم را. پس کسی که اخذ کرد از آن حظ بسیاری برد.
شرح: بدان که الفاظ روایت شریفه احتیاج به شرح ندارد، ولی این چند خصلتی را که رسول اکرم صلی الله علیه و آله برای فضیلت طالب علم و علما بیان فرمودند در ضمن چند فصل به مناسبت به شرح آنها می پردازیم. و علالله توفیقان.
در بیان آنکه کسی که سلوک طریق علم کند، حق تعالی او را سلوک طریق جنت داد. و باید مقدمتاً دانست که علوم مطلقاً منقسم می شود به دو قسمت. یکی علوم دنیایی که غایت مقصد در آنها رسیدن به مقاصد دنیوی است. و دیگر علوم اخرویه که غایت مقصد در آنها نیل به مقامات و درجات ملکوتیه و وصول به مدارج اخروی است. و پیش از این اشاره شد به اینکه غالبا امتیاز این دو نحو علم به امتیاز نیات و قصود است، گرچه خود آنها نیز فی حد نفسها به دو سنخ منقسم شوند. و به مناسبت آثاری که در این حدیث شریف برای طلب علم و علما بیان فرمودند، مقصود از این علم قسم دوم و علم آخرت است و این واضح است.
و نیز پیش از این ذکر شد که کلیه علوم اخرویه از سه حال خارج نیست: یا از قبیل علم بالله و معارف است، یا از قبیل علم تحصیب نفس و سلوک الالله است، یا از قبیل علم آداب و سنن عبودیت است. اکنون گوییم که تعمیر نشئه آخرت بسته به این سه امر است، و بنابراین جنات نیز به تقسیم کلی سه جنت است: یکی جنت ذات که غایت علم بالله و معارف الهی است، و دیگر جنت صفات که نتیجه تحصیب نفس و ارتیاز آن است، و سوم جنت اعمال که صورت قیام به عبودیت و نتیجه آن است. و این جنات معموره و آبادان نیستند، چنانچه عرض جنت اعمال قا است، چون اراضی نفس در اول امر، و آبادان و عمران آنها تابع عمران و آبادانی نفس است، چنانچه اگر مقام غیب نفس تعمیر به معارف الهیه و جذبات غیبیه ذاتیه نشود، بهشت ذات و جنت لقا از برای انسان حاصل نشود. و اگر تحصیب باطن و تحلیه سر نگردد و عزم و اراده قوی نشود و قلب مجرای اسما و صفات نگردد، بهشت اسما و صفات که جنت متوسطه است برای انسان نباشد. و اگر قیام به عبودیت نکند و اعمال و افعال و حرکات و سکنات او مطابق دستورات شرایع نباشد، بهشت اعمال که فیها ما تشتهیه الانفس و ترزل اعیون می باشد از برای او نیست.
بنابر این مقدمه که مطابق با برهان حکمی و ذوق اهل معارف و اخبار انبیا و اولیا علیهم السلام و مستفاد از کتاب کریم الهی است، علوم به هر درجه که هستند، چه علم المعارف باشد یا غیران، طریق وصول به جنت مناسب با آن است و سالک طریق هر علمی سالک طریقی از طرق بهشت است. و ما پیش از این ذکر کردیم که علم مطلقاً طریق به عمل است، حتی علم المعارف، منتها آنکه علم المعارف اعمالی است قلبی و جذباتی است باطنی که نتیجه آن اعمال و جذبات و صور باطنی آنها صورت جنت ذات و بهشت لقاست. پس سلوک طریق علم سلوک طریق جنت است و طریق نیز طریق است.
نکته مهمه و نکته این که فرموده است سلک الله بهی الالجنه و سلوک علمی را به عبد نسبت داده و سلوک الالجنه را به ذات مقدس حق نسبت داده است، برای آن است که در مقام کثرت جنبه کسب عبد را غلبه داده و در مقام رجوع به وحدت جنبه حق را غلبه داده. و ادعا با نظری توان گفت سلوک الالجنه نیز منصوب به عبد است.
و وجدوا ما عملوا حاضرا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
و با نظری توان گفت سلوک الالعلم نیز به تأیید و توفیق حق و منصوب به ذات مقدس است.
قل كل من عند الله.
و جناب محقق فلاسفه و فخر طایفه حق صدر المتعلهین رضوان الله علیه را در این مقام بیانی است که مبنی بر آن است که نفس ادراک مداین و منافر جنت و نار است و علوم از مراجمات نفس و جهل از منافرات آن است و این مخالف با نظریه خود آن بزرگوار است در مسفورات حکمی خود بر رد شیخ غزالی که او را مسلکی است که جنات و دوزخ را به لذات و آدام حاصله در نفس حمل کرده و وجود عینی آنها را منکر شده است، چنانچه از او منقول است. و این مذهب با آنکه مخالف برهان حکما است، خلاف اخبار انبیا و کتب سماویه و ضرورت جمیع ادیان است و حضرت فیلسوف عظیم الشأن او را رد و خیالش را ابطال فرموده، ولی شبیه آن معنا را خود آن بزرگوار در این مقام فرموده، گرچه اصل مسلک غزالی را انکار دارد. و در هر صورت این کلام در نظر قاصر صحیح نیاید، ولی مناسب این اوراق بیش از این تفصیل نیست.
فصل در بیان آنکه فرشتگان بالهای خیش را برای طالب علم فرش کنند، بدان که از برای ملائکت الله صنوف و انواعی کثیر است که جز ذات مقدس علام القیوب کسی عالم به آنها که جنود حق هستند نیست.
و ما یعلم جنود ربک الا هو.
یک سر از آنها ملائکه مهیمین مجذوبین هستند که اصلاً نظر به عالم وجودی ندارند و ندانند خداوند آدم را خلق فرموده یا نه، و مستغرق جمال و جلال حق و فانی کبریای ذات مقدس او هستند و گویند در آیه شریفی نون و القلم و ما یسترون کلمه مبارکه نون اشاره به آن ملائکه است. و طایفه دیگر ملائکه مقربین و سکنی جبروت اعلا هستند و آنها انواع کثیره هستند که از برای هر یک از آنها شأن و تدبیری است در عوالم که از برای دیگری آن شأن و تدبیر نیست. و طایفه دیگر ملائکه عوالم ملکوت اعلا و جنات عالیه هستند به اصناف مختلفه و انواع متشدده. و طایفه دیگر ملائکه عوالم برزخ و مثال هستند. و طایفه دیگر ملائکه موکله و عوالم طبیعت و ملک هستند که هر یک موکل امری و مدبر شأنی هستند. و این دسته از ملائکه مدبره در عالم ملک غیر از ملائکه موجوده در عالم مثال و برزخ است، چنانچه در محل خود مقرر است و از اخبار نیز مستفاد شود. و بباید دانست که اجنحه و ریاش و اعضای دیگر در جمیع اصناف ملائکه نیست، بلکه از ملائکه مهیمین گرفته تا سکنه ملکوت اعلی منزه و مبرا هستند از امثال این اعضا و اجزای مقداریه، و آنها مجرد از جمیع مواد و لوازمان و تقدرات و عوارضان هستند. و اما ملائکه عوالم مثال و موجودات ملکوتیه برزخیه در جمیع آنها اجزا و اعضا و اجنحه و ریاش و غیران ممکن و تحقق است. و چون از عوالم تقدرات برزخیه و تمثلات مثالیه هستند، هر یک دارای مقداری خاص و اعضا و جوارحی مخصوص به خود می باشند. و صافات صفا و اولی اجنحت المثنا و ثلاث و ربا راجع به این صنف از ملائکه است. لیکن ملائکه مقربین و قاتلین جبروت اعلی به واسطه احاطه وجودی قیومیه می توانند در هر یک از عوالم به هیئت و صورت آن عالم متمثل شوند. چنانچه جبرئیل امین که از مقربین درگاه و حامل وحی الهی و از اعلی مراتب موجودات سکنه جبروت است، برای ذات مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مثال مقید دائما و در مثال مطلق دو مرتبه و در ملک گاهی متمثل می شد. حتی در ملک گاهی متمثل به صورت دهیه کلبی رضیع رسول اکرم صلی الله علیه و آله که اجمل ناس بود می شد.
و بباید دانست که تمثل ملکی ملائکه در عرض موجودات ملکی نیست که هر سری ملحظ آن را ببیند، بلکه باز وشه ملکوتی آنها غالب و جهات ملکی مغلوب است، و لحاظا آنها را پس از تمثلات ملکی نیز مردم با چشم ملکی نمی دیدند، بلکه با تأیید حق و اشاره حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله بعضی از اصحاب جبرئیل را که به صورت دهیده کلبی بود می دیدند. و به این بیان طالبان علم و معرفت و متوجهین به حق و حقیقت و سالکین طریق رضای الهی از اولاد روحانی آدم صفی سلام الله علیه که مسجود ملائکه و مطاع تمام دایره وجود بود هستند، و جمیع ملائکت الله عنایت به او دارند و به تأیید و تربیت او مأمورند. و چون این ملکی ملکوتی شده و این عرضی سمایی شده، قدم بر جناح ملائکه گذاشته است که اگر چشم بصیرت ملکوتی و مثالی باز شود، می‌بیند که بر جناح ملائکه قرار گرفته و با تأییدات آنها طی طریق می‌نمایند. این راجع به آنها که از ملک سفر به ملکوت کردند، گرچه باز در طریق هستند. و اما آنها که ملکی هستند و باز به ملکوت وارد نشدند، ممکن است ملکوتی این به تأیید آنها مشغول شده و برای تواضع آنها پرهای خود را فرش آنها قرار دهند، برای خوشنودی از آنها و عمل آنها. چنانچه در این حدیث شریف و در حدیث قوادی الدعاوی اشاره به آن فرموده:
فيه عن المقداد رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم حتى يطأ عليها رضا به.
مقداد عليه الرحمة گوید شنیدم پیغمبر خدا صلى الله عليه وآله می فرمود همانا فرشتگان پرهای خود را می گذارند برای طالب علم تا آنکه بر آنها قدم نهد از جهت رضایت به او.
پس معلوم شد که اول قدم الی الله و الی مرضاته قدم به دوش ملائکه و جلوس بر جناح آنان است و تا آخر مراتب تحصیل و حصول علم و معرف این فرش و افتراش موجود است، منتها مراتب فرق می کند و ملائکه و معیدین این سالک طریق علم عوض شوند تا کار سالک به جایی رسد که قدم از فرق ملائکه مقربین بردارد و عوالمی تعیین کند و مدارجی بپیماید که ملائکه مقربین در آنجا راه نیابند و جبرائیل امین وحی اعتراف به عجز کند و گوید
لو دنوت امولتا لحترقت.
و پس از اینکه این مطلب غیر مصادم با برهان بلکه موافق با آن است، دائی به تأویل نیست. چنانچه فیلسوف معظم جناب سطر المتعلهین ارتکاب آن فرمودند. با آنکه ملائکه عالم مثال و تمثلات ملکیه و ملکوتیه ملائکه را معترف و اثبات آن را در کتب حکمیه و مسفورات علمیه خود فرمودند، با بیاناتی بی نظیر که مختص به خود آن بزرگوار است.
در بیان آن که تمام سکنی آسمان و زمین استغفار می کنند برای طالب علم، بدان که در محل خود مقرر است که حقیقت وجود عین تمام کمالات و اسماء و صفات است، چنانچه صرف وجود صرف کمال است و از این جهت حق تعالی جل شأنه که صرف وجود است صرف تمام کمالات است و عین همه اسماء و صفات جمالیه و جلالیه است. و در حدیث است که
علم کله قدرت کله،
و به برهان پیوسته است که حقیقت وجود در مرایی عین همه کمالات است و هیچ یک از کمالات امکان انسلاخ از آن ندارد، منتها ظهور آن کمالات به مقدار سعه و ضیق وجود و جناب و کدورت مرآت است و از این جهت تمام سلسله وجود آیات ذات و مرآت اسما و صفاتند و این مطلب با آنکه مبهن است بلکه کمتر از مطالب حکمیه و در قوت و اتقان برهان به پایه این مسئله می رسد، مطابق با مشاهدات اصحاب شهود و ذوق ارباب معرفت است و موافق با آیات کریمی کتاب کریم و اخبار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است. چنانچه در چندین موضع از کتاب الهی تسبیح کافی موجودات را گویست فرمده
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.
وپرواز هست که تسبیح و تقدیس و ثنای حق تعالی مستلزم علم و معرفت به مقام مقدس حق و صفات جلال و جمال است و بدون هیچ گونه معرفتی و علمی متحقق نشود. و در اخبار شریفه به طور این مطلب شریف را با صراحت لهجه بیان فرمودند که به هیچ وجه قابل توجیه و تأویل نیست، ولی اهل حجاب و محجوبین از معارف الهیه از اهل فلسفه رسمیه و مجادلات کلامیه تأویل کلام خداوند کردند به تأویلات باردهی که علاوه بر مخالفت با ظواهر آیات و نصوص آن در بعضی موارد مثل قضیه تکلم نمل در سوره مبارکه نمل و مخالفت با نصوص کثیره بارده از ائمه اطهار علیهم السلام مخالف با برهان متین حکمی نیز می باشد، ولی اشتغال به ذکر برهان و مقدمات آن مخالف با وضع این اوراق است.
پس موجودات و ثنای آنها حق را از روی شعور و ادراک است. و در حدیث است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که وقتی قبل از بعثت شبانی می کردم، گاهی می دیدم که گوسفندان بی جهت رم می کنند و وحشت زده می شود. پس از آمدن جبرائیل سبب را سوال کردم. گفت این وحشت از صدای ضربتی است که به کافر می زنند که همه موجودات آن را می شنوند و از آن رم می کنند غیر از ثقلین. و اهل معرفت گویند انسان محجوب ترین موجودات از ملکوت است مادامی که اشتغال به ملک و تدبیرات آن دارد، زیرا که اشتغالش از همه بیشتر و قوی تر است، پس احتجابش از همه بیشتر است و از نیل ملکوت محروم تر است. و نیز از برای تمام موجودات وجهه ملکوتی است که به آن وجهه حیات و علم و سایر شؤون حیاتی را دارند. و
كذلك نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض.
و این نیز وجه دیگر است از برای سرایت علم و حیات در موجودات. و پس از آنکه معلوم شد که تمام موجودات را علم و معرفت است و تمام دارای وجهه ملکوتی هستند، ولی انسان چون در عرض اینها نیست و از ملکوت نیز محجوب است، علم و حیات و شؤون حیاتی آنها پیدا نمی کند، دریغی نیست که از برای انسان سالک طریق علم و متوجه به حق که سرآمد تمام سلسله وجود و ولی نعمت دار تحقق است استغفار کنند و از مقام غفاریت ذات مقدس حق با لسان قال و لهجه صریحه ملکوتیه که گوش باز ملکوتی بشنود استدعا کنند که این ولیده کاملی ملک و این فخر موالید طبیعت را به دهار غفران مستغرق فرماید و ستر جمیع نقایص او کند. و تواند بود که چون موجودات دیگر دانند که وصول به فنای ذات مقدس و استغراق در بحر کمال برای آنها امکان پذیر نیست جز به توفیل و تبع ذات مقدس انسان کامل عالم بالله و عارف معارف الهیه و جامع علم و عمل، چنانچه این نیز مقرر است در محال خود. از این جهت کمال انسانی را که به استغراق در بحر غفاریت حق حاصل شود از حق تعالی طلب کنند که خود نیز به وسیله او به کمالات لایقه خود برسند.
والله العالم.
بیان آن که فضل عالم بر عابد مثل فضل ماه است در شب بدر، که شب 13 و 14 و 15 است بر سایر ستارگان. بدان که حقیقت علم و ایمان که متقدم به علم است نور است، و این مطلب علاوه بر آن که مطابق برهان و عرفان است، مطابق نصوص و اخبار اهل عصمت و طهارت علیهم السلام نیز هست، زیرا که حقیقت نور که عبارت از ظاهر و مکشوف به ذات و مظهر و کاشف غیر است، برای حقیقت علم ثابت و بر آن صادق است، بلکه صدق آن بر حقیقت علم حقیقت است و بر انوار حسیه به مجاز اشبه است، زیرا که نور حسی ظهور ذاتی فی الحقیقه ندارد و از تعینات آن حقیقت است و دارای ماهیت است، و اما حقیقت علم عین وجود است به ذات و در مفهوم با آن مخالف است، ولی در حق حقیقت و متن اعیان با آن موافق و متحد است. و حقیقت وجود عین نور است و عین علم است.
الله نور السماوات والارض.
پس علم عین نور است و در آیات شریفه ایمان و علم را به نور تعبیر فرمودند.
و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور.
و در آیه شریفه نور به حسب تفسیر اهل بیت عصمت علیهم السلام نور تفسیر به علم شده است.
فعن صادق علیه السلام الله نور السماوات والارض قال كذلك الله عز وجل مثل نوره قال محمد صلى الله عليه واله كمشكات قال صدر محمد صلى الله عليه واله فيها مصباح قال فيه نور العلم يعني النبوه المصباح في زجاجه قال علم رسول الله صدر إلى قلب علي. وعن الباقر عليه السلام أنه يقول ألا هذه السماوات والأرض مثل العلم الذي أعطيته وهو النور الذي يهتدى به، مثل المشكاة فيها المصباح، فالمشكاة قلب محمد صلى الله عليه وآله، والمصباح نوره الذي فيه العلم. وفي رواية قال فالمؤمن ينقلب في 5 من النور: مدخله نور، ومخرجه نور، وعلمه نور، وكلامه نور، ومصيره إلى الجنة يوم القيامة نور.
و در حدیث معروف وارد است:
العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء.
و از برای این نور مراتبی است به حسب مراتب ایمان و علم اهل آنها، و باید دانست که این نور حقیقی که در قلوب اهل ایمان و علم است، چون از انوار عالم آخرت است، در آن عالم به مقتضای فعالیت نفس ظهور به نورانیت حسی نماید، و همین نور است که صراط را روشن نماید، و یک دسته نورشان مثل نور شمس و دیگری مثل نور قمر، تا برسد به آن که فقط نورش جلوی پایش را روشن نماید.
اکنون که معلوم شد که علم نور است و ظهور به حقیقت بدون شعبه مجاز، منتها ما بیچارگان که در حجاب ظلمانی طبیعت و در لیل مظلم عالم ملک هستیم، از شمس حقیقی علم و نور روزافزون دانش و بینش محجوبیم و گمان می‌کنیم اینها مبنی بر مثل است و مبتنی بر مجاز و استعارات و تخمین و تعبیر است. آری، تا در خواب حیات عاریت هستیم و سکر طبیعت در سر ماست و حقیقت را از مجاز نشناسیم، به حسب انظار مجازیه ما مجاز نماید، و در حقیقت در عالم مجاز حقیقت به صورت مجاز نماید.
الناس نیام اذا ما تنتبهو.
پس از آنکه چشم گشودیم میبینیم که همانطور که نور شمس و قمر روشن و روشنی بخش است، نور عالم نیز چنین است. در این عالم به نور علمش روشن کند قلوب مظلمه را و حیات بخشد به مردگان جهل و نادانی، و در آن عالم نیز نورش محیط و شفاعت کند به واسطه آن احاطه نوریه از مختبسان مشفات علمش و مرتبطان به ساحت قدسش. و باید دانست که عبادت بی علم نیز صورت نگیرد و از این جهت عابد را نیز نوریست مخصوص به خود، بلکه نفس ایمان و عبادت حق از سنخ نور است، منتها نور عابد فقط روشنی برای خود دهد و زیر پای خودش را روشن نماید و به دیگران روشنی ندهد. از این جهت مثل آنها مثل ستارگان است در شب بدر که به واسطه نور ماه انوار آنها مختفی شده، به طوری که برای خود فقط روشنی دهد و به دیگران نفعی نرساند و نوری نبخشد. پس مثل عابد در پیشگاه عالم مثل ستاره است، ولی نه در لیل مظلم که تا اندازه نور بخشی نیز کند، بلکه در شب بدر که فقط ظاهر هستند نه مظهر. جناب صدر المطلحین قدس سره فرماید که مراد به عالم در این حدیث شریف غیر عالم ربانی است که علم او لدنی و حاصل به موهبت الهی است، مثل علوم انبیا و اولیا علیهم السلام، چنانچه دلالت کند بر این مدعا تمثیل به قمر، و الا سزاوار بود که تمثیل به شمس شود، زیرا که نوران به افاضه حق است بدون واسطه چیز دیگر از نوع و جنس خود.
انتهى كلامه رفع مقامه.
در بیان آن که علما ورثه انبیا علیهم السلام هستند و این وراثت روحانی است و ولادت علما از انبیا ولادت ملکوتی است و انسان همونطور که به حسب نشأه ملکیه و جسمانی وریده ملک است، پس از تربیت انبیا و حصول مقام قلب برای او ولادت ملکوتی پیدا کند، و چنانچه منشأ این ولادت پدر جسمانی است، منشأ آن ولادت انبیا علیهم السلام هستند. پس آنها پدرهای روحانی هستند و وراثت وراثت روحانی باطنی است و ولادت ولادت ثانوی ملکوتی است. و پس از انبیا شأن تربیت و تعلیم با حضرات علماست که وراث روحانی حقیقی انبیا هستند، و انبیا علیهم السلام به حسب این مقام روحانیت مالک درهم و دینار و متوجه به عالم ملک و شؤون ملکیه نبودند، و ارث آنها به حسب این مقام غیر از علم و معارف چیز دیگر نبوده، گرچه به حسب ولادت ملکی و شؤون دنیوی دارای تمام حیثیات بشریه بودند.
قل انما انا بشر مثلكم.
و وارث آنها به حسب این مقام علما نبودند، بلکه اولاد جسمانی خودشان بودند، و ارث آنها به حسب مقام جسمانیت ممکن است درهم و دینار باشد. و این حدیث شریف دلالت واضحه بلکه صراحت دارد در وراثت روحانیه به طوری که ذکر شد، و مقصود رسول اکرم صلی الله علیه و آله از حدیثی که منسوب به آن سرور است که
نحن معاشر الانبیاء لا نورث،
بر فرض صحت معلوم است همین بوده که به حسب شأن نبوت و وراثت روحانی ارث مال و منال نمی گذاریم، بلکه ارث ما علم است، چنانچه واضح است. و سلام.
تبیان دتمت، گنجینه صوتی.